Indvandrerradio. Alvor. Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهو. زمان پخش برنامه های رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10 نیم صبح و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 10 صبح. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، 86 18 09 12.
Jahan adore aasman dekha. با سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 29 اردیبهشت 1386 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2007 میلادی، من مصطفی شکری به اتفاق همکارم خانم فیروزه تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد امروز میزبان شما عزیزان همیشه همراه برنامه رادیو البرز هستیم. برنامه امروز رادیو البرز شامل خبرهای ایران و جهان همراه با گزارش‌های در این مورد، دانشنامه ایرانیکا، نگاه آقای داریوش آشوری در مورد بوفکور صادق هدایت و ناسیونالیسم از ماشالله آجدانی، رژیم غذایی و مطالب متنوع دیگر. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد، یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس‌های 98 تا 70 و 89.50 مگاهرتز پخش میشه. شماره تلفن ما 6095-93-93، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. شما برنامه ما رو میتونید از روی سایت اینترنتی iraninfo.co گوش کنید. از تمام شما عزیزانی که با ما در طول هفته گذشته تماس گرفتید و ما را مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید بی نهایت سپاسگزاریم. با ما باشید تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد امروز.
فریاد نزن ای عاشق، من صدایت رو درون قلب خود میشنوم. درد را در چهره عاشق تو با ذهن خود مینگرم. فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن.
بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بی گناه در دام عشق افتادم.
اگر احساسم و میفهمی، قلب تو دوباره میبخشیدی. لحظه پایان این دیدار رو روز آغازی دگر میدی.
اگه بیهوده نمیترسیدم، عشق اون گونه که هست میدیدم، شاید این لحظه غمگین وداع قلبمو دوباره میبخشیدم. کاش از این عشق نمیترسیدم.
ما سزاوار اگر گریانیم، این چنین خسته و سرگردانیم، ما که دانسته به دام افتادیم، چرا از عاشقی رو گردانیم؟ وقتی پیمان دلو میبستیم، گفته بودیم فقط عاشق هستیم، ولی با عشق نگفتیم هرگز، از دو این نام برابر هستیم، از دو این نام برابر هستیم. نه گناهکاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیریم، هر دو در بیراهه بیرحم عشق، با دل و احساس خود درگیریم.
همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی و عاشق شدم بیزارم، زیر آوار فرو ریخته عشق از دلم چیزی نمونده که به تو بسپارم.
تو که هم دردی مرا یاری بده، به من عاشق امیدواری بده، اگر عشق با ما سر یاری نداشت، تو به من قول وفاداری بده، تو به من قول وفاداری بده.
دوستان حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. شادی در زندگی نیاز به یک آرامش درست دارد. موقعی که ما تمام سختی ها را پشت سر میگذاریم، همه تلاش ها بی نتیجه میبینیم، فکر میکنیم که فردای دیگر از راه نخواهد آمد، اما باید با امید به فردا بنگریم و فکر کنیم که فردایی خواهد آمد. امیدوار باشیم که فردا بهتر از امروز است. تا فردا بیاید و ما را از تحمل تمام رنج‌های امروز یاری بدهد. فردا را در مقابل چشمان خودمون بگذاریم و به امید فرداهای بهتر. هرچه درباره خشونت علیه زنان، حتی زنان مهاجر بگوییم، کم گفتیم. شجاع باشیم، واقعیت‌ها را بپذیریم. یکی از مشخصات کلی خشونت علیه زنان در سراسر جهان این است که بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارت به استخوانشان نرسد از زندگی خشونت آمیز خود حرف نمی‌زنند. پای صحبت خانم مهرنگیز کار می‌نشینیم. مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران مانند سایر کشورها آسان نیست و هیچ مجازاتی هم برای زن ستیزان وجود ندارد. البته نقش بعضی از زنان را نباید ندیده گرفت. آنها بیشتر از مردان به همجنس خود صدمه می رسانند. اگر ما 20% از وزن معمولی خود بیشتر داشته باشیم چاق هستیم. یعنی اگر شما 170 سانت قد دارید، 100 را حذف کنید. 70 کیلو برای سن 60 تا 70 سال، 60 کیلو برای سن 50 تا 60 سال، 55 کیلو برای 30 تا 40 سال و برای زیر 20 سال 15 کیلو کمتر حد اکثر است. به یک رژیم منطقی دراز مدت توجه کنید. هرگز نخوردن رژیم گرفتن نیست، چون صورت به چروک زودرس پیری مبتلا می شود، ناراحتی های عصبی و قلبی بروز می کند. سرکه به هیچ وجه باعث لاغری نیست، فقط به ما کمک می کند که ما بیشتر سبزیجات بخوریم. سونا، حمام بخار، وان خونه در کوچک نگه داشتن شکم بسیار کمک می کند. از متخصص تغذیه آقای تاجدینی مطلبی از آخرین آمارها مربوط به چاقی و چاقی شکم. بله، فرداها خواهد آمد، به فرداهای بهتر فکر کنیم که هیچ تلاشی بدون نتیجه نخواهد بود. بیاییم به دموکراسی از نگاه یه انسان بنگریم. دید انسان تبعیض جنس نیست. تبعیض خود یک عوامل ضد بشری است و با دموکراسی فاصله بسیار دارد. بیاییم به همه موجودات در جهان احترام بگذاریم و به خط قرمز و سبز و حریم دیگران با چشم باز و خرد اندیشی بنگریم. با ما باشید، ما با شما هستیم، چون امروز شنبه است، فردای دیگر است که آمده و لحظه ها را باید به خوشی گذراند.
شو خوب میکنه، این همه زور میکنه. پیروزی تو می خاک می شوی نیست و غلاک می شوی شاهان همه رفتن خواه به جا مانده شاهان گلا مردن دنیا به جا مانده مطاب عشق به تا بارانی عشق به با آدمیت به نور حقیقت خداوند عاشق فراخواند ما را به عشق و محبت نه بر خشم و نفرت ما همه از خاکی دوباره بر خاکی نه باقی مطلق نه وام افلاکی شاهان همه رفتن خواه به جا مانده شاهان گلا مردن دنیا به جا مانده مطاب عشق به تا بارانی عشق به با
خشونت علیه زنان در ایران امری است پنهانی. یکی از مشخصات کلی خشونت علیه زنان در سراسر جهان این است که بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان نرسد از زندگی خشونت آمیز خود حرف نمی زنند. این پرهیز در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و متناسب است با شرایط زندگی فردی اجتماعی زنان در هر جامعه. در ایران نیز زنان در اثر فشارهای سنتی هزاران ساله که دامنه وسیع دارد خو گرفتند که بخش عمده ای از وضعیت خشونتبار زندگی خود را از دیگران بپوشانند. آنها به خصوص از مراجعه به مراکز قضایی خدمات رسانی خودداری می کنند و هنگامی که لب به شکایت می گشایند و کمک می طلبند که تمام امیدهای خود را از دست داده باشند. این است که مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران مانند سایر کشورها آسان نیست. زنان ایرانی در فضای زندگی پدری زیر سلطه پدر، برادر، شوهر، خواهر و و دیگران به سر میبرند و در فضای زندگی زناشویی زیر سلطه شوهر و اقوام او هستند و در فضای زندگی شغلی زیر سلطه سلیقه های مرد سالار رؤسا مدیران مرد روزگار میگذرانند و در فضای اجتماعی زیر سلطه سنت های زن ستیز احساس ناامنی میکنند و با این حال چنان در بافت ذهنی و رفتاری خود به خشونت تسلیم شدند که کمتر واکنش نشان میدهند. بنابراین آثار خشونت علیه زنان در ایران را باید در مجموعی از به هم تپیده از انواع خشونت‌های خانگی، اجتماعی، سیاسی با سنت دینی و غیر دینی به هم آمیخته است. خشونت علیه زنان در ایران کتمان می‌شود. خشونت زنان بحث رسانه‌های امروز ایران است. روزنامه‌ها بیشتر این تیراژ خود را به آن اختصاص دادند. مطبوعات تلاش می‌کنند خانواده نهادترین کانون بحران در مرکز توجه افکار عمومی به نقد و بررسی بگذارند و سرچشمه ناهنجاری‌های اجتماعی را که ناشی از خشونت است در آن بجویند. برای تامین هدف و یاری رساندن به جامعه چندان دست مایه در اختیار ندارند. ناچار و دست خالی معلومات و اطلاعات اندک و آماری به سوژه نزدیک می شوند. این کمبودها در گزارش مطبوعاتی منعکس می شود و کسانی که برای تهیه گزارش درباره خشونت علیه زنان اقدام می کنند مایوس و درمانده و از مشکلات کار سخن می گویند. در ایران متاسفانه آمار دقیق از همسر آزاری بسیار خاص و حساد برانگیز است وجود ندارد. گمان می رود گمان می رود که مسئولین با خودداری از ارائه آمارهای مربوط به این پدیده سعی در کتمان این واقعیت دارند و قوانین مجازات برای مردان پرخاشگر وضع نشده است. سنگین ترین مجازات برای مردان پرخاشگر حتی در شرایطی که موجب از کار افتادگی زن، اختلالات عصبی حتی منجر به خودکشی او می شوند، مجازاتی برای مردان ضارب وجود ندارد. زنان پناهگاهی برای حمایت از خود ندارند و تدابیر خردمندانه وجود ندارد. خشونت علیه زن در ایران رو به وخامت است و بسیار هم جدی است. مشکلات بعد از جدایی که زن از لحاظ مادی به مرد وابسته است، مهریه که به ظاهر زمین ساز امنیت مالی برای زنان ایرانی است، سنت‌های غیر دینی آمیخته با خرافات خشونت علیه زنان را تجویز می‌کند. همه باید خردمندانه به افق‌های تازه از نقش حقوق زن برسیم و باید زن و مرد که بخشی از پیکره انسانی هستند برای ایجاد جامعه پیشرفته با همدیگر بکوشند تا جامعه ایدئال به وجود بیاورند.
باز خیالت به سرم زد سپیده، شب اومد به تموم پیکرم زد سپیده، نه یه شب نه دو شب، هر شب و هر شب شب یلداست، نمیدونم خدا شب و واسه چی آفریده سپیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده، نمیدونی دل من چی کشیده سپیده سپیده سپیده. از اون روز که چشم چشماتو دیده، دیگه خواب شب از سرم پریده سپیده. چشات آینه نوره، تو قلبت پاکه و دلت یه دریاست، تو دنیا از همه کس بی نیازی، نیاز من به تو قد یه دنیاست سپیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده، نمیدونی دل من چی کشیده سپیده سپیده سپیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده، دیگه خواب شب از سرم پریده سپیده. باز خیالت به سرم زد سپیده، شب اومد به تموم پیکرم زد سپیده، نه یه شب نه دو شب، هر شب و هر شب شب یلداست، نمیدونم خدا شب و واسه چی آفریده سپیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده، نمیدونی دل من چی کشیده سپیده سپیده سپیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده، دیگه خواب شب از سرم پریده سپیده.
هر فردی که 20% بیشتر از وزن ایدئال خود وزن داشته باشد چاق است. 35% زنان، 20% مردان دنیا چاق محسوب می شوند. از عوارض بیماری های ناشی از چاقی رنج می برند. زمانی که ما چربی ها را از دست می دهیم باید برای حفظ ماهیچه ها بکوشیم. خوردن غذای کم کالری که فاقد ارزش غذایی است که فقط معده را پر می کند بپرهیزیم. باید مواظب رژیم غذایی درست بود تا از شکست شدن چهره و پیری زودرس جلوگیری شود. کسانی که به سرعت لاغر می شوند لطافت پوستی خود را از دست می دهند. چین و چروک، ضعف اعصاب، ناراحتی های قلبی بروز می کند. یخچال مجرم اصلی در شکم چاقی است. چگونه کمتر بخوریم تا شکم کوچک داشته باشیم؟ اصلا شکم کوچک شکم بزرگ چگونه به وجود می آید؟ غذا خوردن بیشتر از میزان طبیعی، عوارض ژنتیکی، محیط اجتماعی، اختلالات تیروئید. چاقی شکمی به بیماری گفته می شود که مقدار زیادی چربی در شکم ذخیره شده باشد. چاقی شکم شایع ترین سوء تغذیه در دنیای غرب است. وقتی انرژی دریافت شد بیشتر از انرژی مصرف شده، چاقی نتیجه آن است. البته عوامل ارثی، پرخوری، تغییر سوخت و ساز بافت چربی، کاهش تولید گرما، یعنی فرایندی است که در آن چربی تولید انرژی می کند. کاهش فعالیت های جسمی بدون کاهش غذا، برخی داروها، افزایش چربی شکم خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد. برای جلوگیری از افزایش وزن کمتر بخورید، بیشتر فعالیت کنید، یعنی کالوری که به بدن می رسد با ورزش و فعالیت بسوزانید. برای کاهش وزن یک برنامه بلند مدت منطقی برای کاهش وزن انتخاب کنید، یعنی هفته نیم کیلو یا ماهی 1 کیلو. بکوشید میزان وعده غذایتان را کمتر، نشاسته و چربی کمتری استفاده کنید. به هیچ وجه غذا را به طور کامل از رژیم خود حذف نکنید. از مواد کم کالوری و البته مقوی مانند انواع سبزیجات خام، میوه ها استفاده کنید. غذاهایی مانند نانهای سبوسدار، غلات، حبوبات را حتما در برنامه غذایی خود قرار دهید، زیرا این مواد باعث سوزاندن کالوری می شود. چقدر بخوریم، چی بخوریم تا وزن خود را کنترل کنیم؟ میوه و سبزیجات تازه، کنسروی و خشک، نان و غلات 5 بار در روز، شامل انواع نون سبوسدار، کیک های بیسکویتی کم چربی، لبنیات 2 بار و خانم های باردار 3 بار در روز، گوشت قرمز و سفید 2 تا 3 بار در یک برش کوچک، ماهی، مرغ بدون پوست و تخم مرغ. مواردی که باید آن را کاهش داد: شیرینی، تنقلات مانند چیپس، پاپ کورن، سس سالاد، کره و روغن جامد. پس از کاهش وزن سعی کنیم که اندام خود را حفظ کنیم. حفظ اندام سخت است اما محال نیست. حفظ اندام سخت است اما محال نیست.
Let's go. کشیدم باور نداشتنی چشام میبونی چه دیدم از پنجره پشت حیات پسر ایرونی دیدم
پسر ایرونی هم کوچته دیوار به دیوار بونته پسر ایرونی هم کوچته دیوار به دیوار بونته
انگار پیگه شانس با من انگار پیگه شانس با من پسر ایرونی هم سایمه
پسر ایرونی هم کوچته
انگار دیگه شانس با من انگار دیگه شانس با من پسر ایرونی همسایه‌مه
سرکه سیب موجب کاهش وزن، جلوگیری از ایجاد سرطان، سکته های قلبی، پایین آمدن فشار خون، هر گونه فایده بهداشتی دیگر نمی شود. یک موادی است برای سالاد. در بعضی کتاب ها بیان شده که چربی اضافه را از بین می برد و در کاهش وزن یاری می دهد. سرکه به هیچ گونه اثر دارویی ندارد. این ماده 95% آب، 50% اسید استیک می باشد. آیا این اسید منجر به جلوگیری از رشد باکتری می شود؟ به هیچ وجه باکتری ها و عفونت ها را از بین نمی برد چون اسید معده از اسید سرکه بسیار قوی تر است. اما با استفاده از سرکه ما سبزیجات بیشتری مصرف می کنیم. سبزیجات ما را در کاهش وزن یاری می دهد. خوردن میوه در صبح باعث لاغری شکم می شود. برای از بین بردن چربی و لاغر شدن در هنگام صبح از میوه های کم قند کم چرب استفاده کنیم. انواع مرکبات، انواع آلو، گوجه و گلابی و میوه تازه فصل. سعی کنیم که همراه با میوه لیمو ترش بخورید. بعد از مدتی متوجه می شوید که چربی های اضافه ذخیره در شکم و باسن آب شده است. تمام میوه های کم چرب برای رژیم لاغری مؤثر است. میوه در سوخت و ساز نقش مهمی دارد. یخچال خونه را پر از پنیر و ماست کم چرب کنید و وزن خود را کم کنید. آمار نشان می‌دهد کسانی که از لحاظ کلسیم غنی هستند زودتر وزن دلخواه خود را به دست می‌آورند. بعضی از متخصصان عقیده دارند لبنیات فرآورده‌هایی هستند که فسفر دارند و فسفر باعث افزایش کارایی کلسیم در سوزاندن چربی در سلول‌ها می‌شود. کسانی که وزن بیشتری دارند جویدن غذا را باید کاملا رعایت کنند. بغل تلویزیون غذا نخورند چون از کنترل خارج است. داروهای لاغری تا زمان مصرف مؤثرند و بعد از مصرف دوباره وزن به حالت اولیه برمیگردد. دو نوع دارو داریم. یکی در سیستم اعصاب اثر میگذارد و شخص را بی اشتها میکند، مثل فنفلورامین. دسته دوم داروهایی هستند که باعث افزایش ادرار و مطفوع می شوند. در نتیجه این مواد مقوی را کاهش می دهند. داروهای دیگر بدون نسخه در دسترس هستند. قرص های تیروکسین قبلا راجع به اون صحبت کردیم که برای تیروید به کار می رود. کسانی که قرص لاغری مصرف می کنند بعد از مدتی به ناراحتی های قلبی مبتلا می شوند. مصرف دیورتیک هورمون باعث عوارض جانبی خطرناک هم هست. قرصای ضد بارداری باعث چاقی می شود. بستن آرواره یعنی سیمپیچی روی آرواره ها، محدود کردن حجم معده و برداشتن قسمتی از آن که امروزه از روش منگنه استفاده می کنند. لیپوساکشن، خارج کردن چربی به وسیله لوله، جراحی برای افرادی که بسیار چاق هستند. برای کوچک کردن شکم برای جلوگیری از یبوست از روغن زیتون استفاده کنید. حبوبات در برنامه غذایی جای دهید. حبوبات را قبلا خیس کنید تا از نفخ آن جلوگیری شود. این ضرب و مثل انگلیسی را به خاطر بسپارید. خوردن روزانه یک عدد سیب شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند. البته سیب با پوست. در موقع رژیم خوردن موز، زردآلو، خربزه را محدود کنید. گیلاس و انگور به میزان حساب شده بخورید. خوردن یک لیوان آب ولرم با لیموی تازه، اسفناج و انواع سبزیجات به علت نداشتن کالوری، برنج به صورت کتف، کمی روغن مایع اضافه کنید. ماهی غذای مغز است. هفته یک بار مصرف چای قهوه حداقل در روز 7 فنجان کوچک به صورت رقیق همراه با غذای گوشتی، آب میوه تازه، نارنج یا جعفری تازه، گوجه فرنگی، فلفل دورمه استفاده کنید تا آهن آن را بهتر جذب کند. سویا از منابع بسیار عالی پروتئین بدون چربی است، در کاهش چربی و کلسترول اثر دارد، مخصوصا برای خانم هایی که دوران یائسگی را میگذرانند بسیار سودمند است. سویا برای پوکی استخوان مفید است. روزی 8 لیوان آب را فراموش نکنید. غفلت از خوردن شیر و لبنیات پوکی استخوان را به همراه دارد. یخچال را پر از میوه سبزیجات پر کنید و اینجوری اشتهای خود را ارضا نمایید. بشقاب کوچک انتخاب کنید و در فاصله غذا چند بار قاشق خود را بر زمین بگذارید. بهتر از در موقع غذا خوردن از چنگال استفاده کنید. سبزی های برگ سبز، میوه های زرد رنگ سرشار از ویتامین آ هستند. خوردن برگ سبز رنگ و خوردن میوه سبز و زرد را به خاطر بسپارید. بامیه و هلو سرشار از ویتامین آ هستند. دو عدد گردو به اندازه یک قاشق روغن کره مارگارین کالری دارد. پس از مصرف حبوبات از عرق نعنا رازیانه استفاده کنید. شام را زود میل کنید. اگر شب احساس گرسنگی می کنید، یک لیوان شیل ولرم مدت زیادی در معده می ماند و شب احساس سیری خواهید کرد. و آخرین دستورالعمل برای لاغر شدن شکم، صبحانه بخورید. هنگام پیاده روی با خود وزنه کوچکی حمل کنید و وعده غذا را بیشتر حجم آن را کاهش دهید. چربی ها را بسوزانید. ایستاده صحبت کنید چون نشسته کالری بیشتری مصرف می شود. میز غذا را زودتر ترک کنید. باغبانی کنید. از رژیم گرسنگی استفاده نکنید. بنشینید. لم دادن 5% کالری بیشتری مصرف می کند. 5 دقیقه شنا کنید. ورزش در آب را از یاد نبرید. چگونه متخصصین تغذیه چاقی را اندازه می گیرد؟ اگر شما 170 سانت قد دارید باید بگویید 100 به کنار 70 کیلو. اگر شما زیر 30 سال هستید باید تا 10 تا 15 کیلو کمتر وزن داشته باشید، یعنی 55 کیلو. اگر 30 تا 40 سال هستید 10 کیلو کمتر، یعنی حد اکثر 60 کیلو. اگر 50 تا به بالا هستید 5 کیلو کمتر، یعنی 65 کیلو. بالاترین رقم 70 کیلوست، یعنی شخصی که 170 سانت قد دارد 65 کیلو باید وزن داشته باشد. 20% می شود 2 تا 7 14 را به علاوه 65 می کنیم. اگر 78 کیلو وزن داشته باشیم آدم چاق به حساب می آییم. اگر 20% با وزن 65% 65 کیلو اضافه کنیم ما آدم چاقی به حساب می آییم.
ای دلبر من الهی صد سال
سال شبی در پهلوی ما نشست همسای شبی همسای شبی که دست به ما سای کنی شاید که نصیب من بیچار شبی من آمده ام بای بای من آمده ام عشق فریاد کند من آمده ام که ناز بنیاد کند من آمده ام
ساعت 9 بامداد هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 10:30 بامداد امروز. اما قبل از اینکه خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما هموطنان عزیز برسونم، توجه شما رو به چند اطلاعی جلب میکنم. مدیریت فروشگاه دانیا واقع در فقیریس علی شماره 60 به ما اطلاع دادن که نون تافتون ایرانی، کالباس ایرانی موجود هست و همچنین حراج چای خانم خانوما. چای خانم خانوما را هم حراج کردن. فروشگاه دانیا واقع در فقیریس علی ما بین فروشگاه فوتکس و پل راحت. شماره تلفن فروشگاه دانیا 86 12 22 32. تکرار میکنم 86 12 22 32. مدیر فروشگاه آقا امیر هست. اما هفته آینده دو برنامه متنوع در شهر آهوز برگزار میشه. برنامه نخست روز جمعه آینده هست که نمایش فیلم‌های مستند تاریخی ایران تحت عناوین پاسارگاد، فیروزآباد، مهد ساسانیان و شکوه تخت جمشید، زمان جمعه 25 ماه می یعنی جمعه آینده ساعت 7 بعد از ظهر در محل کتابخانه مرکزی آهوز، ورودی رایگان هست. تلفن برای اطلاعات بیشتر 6095 93 93. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز. اما برنامه متنوع دیگری که روز شنبه آینده یعنی 26 ماه می در شهر آهوز برگزار میشه، روز فرهنگی هست که به میزبانی گروه منتورهای ایرانی، ویتنامی و سومالی است. محل این روز فرهنگی در سالن شهرداری آهوز در مرکز شهر هست. گروه سالمندان ایرانی، ویتنامی، سومالی تحت عنوان وقت برای خانواده که توسط گروه منتورهای ایرانی، ویتنامی، سومالی برگزار میشه، همونطور که گفتم روز شنبه آینده 26 ماه می در سالن شهرداری آهوز، مرکز آهوز، از ساعت 12 تا 16 یعنی ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر برنامه متنوعی رو برای علاقمندان تدارک دیدن که از جمله میتونیم رقص و موزیک رو از جانب ایرانی ها، رقص و موزیک از جانب ویتنامی ها و سومالی های ها. غذا که شیرینی و قهوه و چای مجانی است ولی نوشیدنی به قیمت مناسب میتونید بخرید. ورود برای افراد، کلیه افراد آزاد و رایگان است. اما افرادی که علاقمند هستند در این روز فرهنگی به گروه منتورهای ایرانی افتخار بدن، حضور پیدا بکنن، باید قبلا اطلاع بدن به شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34. تکرار میکنم 26 29 01 34. تاریخش روز شنبه آینده هست. زمان اطلاع دادن شما به این روز فرهنگی که تشریف میارید 23 ماه است، یعنی تا 4 روز فرصت دارید. شما زنگ بزنید به خانم مرجان و حضور خودتون رو اعلام بکنید. البته امیدوارم که بتونیم گفتگویی را با خانم مرجان فردا در استودیو رادیو البرز داشته باشیم. امیدواریم. Thank you. تا چند دقیقه دیگر که خبرهای ایران و دیگر کشورها همراه با گزارش‌های متنوع خبری به آگاهی شما برسونم، توجه شما را به یه ترانه لوری جلب می‌کنم.
Thank you.
توجه شما را به خبرهای نخست در مورد ایران جلب می‌کنم. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 17 ماه مه گفت چنانچه در متقاعد کردن ایران به توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم پیشرفتی به دست نیاید، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تعلیم‌های جدیدی بر علیه ایران در نظر بگیرد. جورج بوش که پس از گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا سخن میگفت افزود ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفت دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی به زیان صلح جهانی. جورج بوش تاکید کرد جامعه جهانی باید در برابر برنامه هسته‌ای ایران هم صدا و یک پارچه باشد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1747 و 1737 از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مهلت 60 روزه قطعنامه دوم یعنی 1747 به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم اواخر ماه مه به پایان می‌رسد. کشور مصر اعلام کرد که برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی این دولت یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران باید اسم خیابانی که در تهران را به یاد ترور انور سادات رئیس جمهور سابق مصر نامگذاری شده را تغییر بده. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز وزیر امور خارجه مصر روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه گفته است اگر ایران خواهان برقراری ارتباط با مصر است باید نام خیابان خالد استانبولی را عوض کرده و تصویر او را هم از این خیابان پاک کند. خالد استانبولی ترور کننده انور سادات رئیس جمهور سابق مصر بوده است. ایران بعد از انقلاب 1979 روابط خودش را با مصر حالت تعلیق درآورد و دو کشور روابط سیاسی کاملی با هم نداشته و تنها در موارد مشخصی در نشست‌های بین‌المللی با هم ارتباط برقرار کرده و به داشتن دفاتر حفظ حافظ منافع در خاک یکدیگر قناعت کردند. اما روز دوشنبه 24 اردیبهشت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر خود به ابوظبی به خبرنگار روزنامه الاهرام که از او درباره عادی سازی روابط ایران و مصر پرسیده بود گفت ما به شکل قاطع در پی تجدید رابطه با مصر هستیم. اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری همین امروز سفارت ایران را در قاهره برپا می کند. این اظهارات احمدی‌نژاد مورد اعتراض گروه‌های سیاسی تندرو در داخل کشور شد. به دنبال آن بود که غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت که رابطه با مصر از این جهت که تردیدی برای اسرائیل باشد برای ایران اهمیت دارد. رهبر هیئت مذاکره کننده فلسطینی روز جمعه روز گذشته خطاب به علی لاریجانی گفت به جای شعار محو اسرائیل از نقشه زمین خواستار افزوده شدن کشور فلسطینی به آن شوید. رهبر هیئت مذاکره کننده فلسطینی که در همایش اقتصاد جهانی درباره خاورمیانه در اردن شرکت کرده روز گذشته خطاب به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران گفت ایران به جای شعار محو اسرائیل از نقشه زمین خواستار افزوده شدن کشور فلسطینی به آن شود. به همچنین گفت همه کشورهای جهان امروز از راحل دو کشور یعنی اسرائیل و فلسطین سخن میگویند، شما منظور جمهوری اسلامی هم در این زمینه همکاری کنند. سخنان رهبر هیئت مذاکره کننده فلسطینی با تشویق و کف زدن حضار به دنبال داشت. در واکنش به اظهارات رهبر هیئت مذاکره کننده فلسطینی در مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیا، علی لاریجانی گفت که این حرف تنها ساخت پرداختی رسانه‌های غربی است. لاریجانی که در جلسه مربوط به جلوگیری از مناقشات جدید در خاورمیانه سخن گفت، درباره این اظهار نظر که به محمود احمدی نژاد منصوب است افزود رئیس جمهوری ما هرگز در این مورد حرفی نزده است. به گفته لاریجانی، محمود احمدی نژاد تنها در رابطه با برخورد اسرائیل با شهروندان عرب خود و با فلسطینیا گفته است، کشوری که نجات پرستی در آن به طور روزانه جریان دارد را نمیتوان تحمل کرد. کشور ژاپن تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را به اجرا گذاشت. این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه 1747 اعمال می‌شود که 24 مارس 2007 به تصویب شورای امنیت رسید. بر اساس این قطعنامه تحریم‌های علیه افراد در ارتباط با فعالیت‌های اصلی ایران و برخی نهادها و شرکت‌های ایرانی که در صنایع هسته‌ای و موشکی ایران فعالیت می‌کنند وضع شده است. ژاپن اعلام کرده است که حساب‌های بانکی 13 شرکت و 15 نفر از مقامات ایرانی فعال در برنامه هسته‌ای را مطابق با قطعنامه شورای امنیت مسدود می‌کند. با نزدیک شدن به پایان مهلت شورای امنیت، سازمان ملل به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، ژاپن نیز به جمع کشورهایی پیوسته که تحریم‌های سازمان ملل را به اجرا می‌گذارد. ایران و ژاپن روابط گسترده‌ای دارند و حجم مبادلات تجاری آنها در سال گذشته بیشتر از نزدیک به 12 میلیارد دلار بوده است. از حجم مبادلات تجاری دو کشور بیشتر از 10 میلیارد دلار سهم صادرات ایران به ژاپن است و بقیه صادرات ژاپن به ایران را تشکیل می‌دهد. بخش عمده صادرات ایران به ژاپن را نفت تشکیل می‌دهد و ایران بعد از عربستان و امارات بزرگترین صادرکننده نفت به ژاپن محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر مبادلات تجاری ایران با کشورهای غربی دچار مشکلاتی شده و تجار ایرانی از بروز موانع بانکی در کشورهای اروپایی شکایت دارند. حدود 6 ماه پیش ژاپن از سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان چشم پوشی کرد و سهم این شرکت از 75% به 10% کاهش یافت. رئیس جمهوری روسیه و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای همکاری بر سر آنچه کنترل برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی توصیف شده توافق کردند. دو کشور همچنین موافقت کردند تا از شدت گرفتن مجادلات لفظی بر سر برنامه آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا جلوگیری نماید. بنابر گزارش خبرگزاری رویتر، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گذشته در محل اقامتگاه شخصی خود در حومه مسکو با خانم رانکس دیدار کرد. کاهش تشنج ها، کاهش تنش ها میان دو کشور بر سر برنامه استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در شرق اروپا اصلی ترین موضوع گفتگوهای دکتر رایس با رئیس جمهور روسیه بود. در این حال دو کشور توافق کردند تا همکاری بیشتری برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی با یکدیگر داشته باشند. روزنامه کویتی السیاسیه طی مقاله‌ای رژیم تهران را بدترین دشمن کشورهای عربی دانست و نوشت قاطعیت و شدت عمل تنها زبانی است که رژیم تهران می‌فهمد و فقط یک موضع قاطع می‌تواند جلوی چنین حکومتی را گرفته و او را سر جایش بنشاند. روزنامه السیاسیه نوشت نزدیک شدن رژیم تهران به کشورهای عربی چیزی نیست جز علاقه مفرط این رژیم برای توسعه امپراتوری اسلامی خود در منطقه. امروز این واقعیت برای همگان روشن شده است که رژیم تهران برای تشکیل یک امپراتوری اسلامی میلی سیری ناپذیر است که در یک نقطه باقی نخواهد ماند. این روزنامه کویتی در ادامه نوشت حال با کشورهای عربی است که یا ضربات را یکی پس از دیگری تحمل کنند یا تصمیم خود را گرفته و با قاطعیت و شدت عمل در برابر این بدترین دشمن اعراب بایستد. به نام گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، نمایندگان مجلس آمریکا ممنوعیت فروش قطعات یدکی جنگنده‌های F-14 به جمهوری اسلامی را تصویب کرد. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در بخشی از روند بررسی بودجه جدید ارتش این کشور رأی به عدم فروش قطعات یدکی جنگنده‌های F-14 به مشتریانی به جز موضع داد. بر اساس این گزارش رژیم تهران تنها حکومت در جهان است که هنوز تلاش دارد از جنگنده‌های F-14 استفاده کند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، ارتش امریکا روز گذشته اعلام کرد 6 فرد مسلح را که با رژیم تهران در ارتباط بوده و سلاح و بمب‌های پیشرفته به عراق قاچاق می‌کردند دستگیر کرده است. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره روز پنجشنبه خود نوشت واکنش رژیم تهران به حمله احتمالی ایالات متحده به این رژیم چه خواهد بود. این روزنامه با اشاره به اظهارات جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نوشت اولین گزینه رژیم تهران عملیات تلافی جویانه علیه آمریکا و متحدان آن خواهد بود. رژیم تهران احتمالاً می‌تواند با حمله به چند نفتکش، ایجاد اختلال در جریان نفت خلیج فارس، تنگه هرمز را نیز مسدود کند. این روزنامه یعنی دیلی تلگراف نوشت انهدام تأسیسات نفتی متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس و هدف قرار دادن نظامیان آمریکایی انگلیسی در عراق و همچنین در افغانستان از دیگر گزینه‌های رژیم تهران خواهد بود. نتایج تحقیق 4 دانشگاه آکسفورد، کمبریج، هاروارد، تورنتو درباره سانسور سایت‌های اینترنتی در 40 کشور جهان و همراه تشکیلات خودگردان فلسطینی نشان می‌دهد که کشورهای چین و ایران در صدر کشورهای مسدود کننده سایت‌های اینترنتی سیاسی اینترنتی قرار دارند. به نام گزارشات رسیده آقای حامد فائز تقوی سخنگوی انجمن مستقل فرنگیان از روز شنبه هفته گذشته ناپدید شده و علی‌رغم مراجعات خانواده وی به ستاد خبری وزارت اطلاعات و زندان اوین، متاسفانه خبری از وی به دست نیامده است. به احتمال زیاد وی در بند 209 زندان اوین منتقل شده است. واعظ تقوی، یکی از شرکت کنندگان در اعتراض معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی بوده است. همچنین بنا به گزارش دیگر 15 تن از معلمان بازداشتی همچنان در بند 7 زندان اوین نگهداری می شوند. بنا به کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در ایران، خانم حاله اسفندیاری مدیر برنامه بخش خاورمیانه مرکز بین‌المللی ویلسون در واشنگتن که در تاریخ 17 اردیبهشت پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شده است، در سالن بند 1209 زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می شود. خانم حاله اسفندیاری که دارای تابعیت ایرانی آمریکایی است، برای دیدار از مادر خود به ایران سفر کرده بود که در تاریخ 30 دسامبر توسط مردانی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و گذرنامه وی به سرقت رفت. حاله اسفندیاری پس از مراجعه به وزارت اطلاعات برای دریافت گذرنامه جدید به مدت 4 ماه توسط وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. دو عضو سنای آمریکا خواهان آزادی خانم حاله اسفندیاری شدند. و میپردازیم به خبری که این روزا هفته های گذشته در ایران تحت مبارزه به بدحجابی، بیحجابی و برخورد با جوانان در خیابان‌های ایران تحت عناوین مبارزه با اراذل و اوباش نام گرفته، در ایران اعتراض دیدبان حقوق بشر را نیز در پی داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه دستگیری هزاران نفر زن و مرد در طی هفته‌های گذشته تحت پوشش مقابله با شئون غیر اخلاقی را نشان دهنده تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی در ایران توسط پلیس دانست. این سازمان آزادی فوری همه کسانی که به عنوان بخشی از این مبارزه دستگیر شده اند، از جمله بیش از 80 نفری که در حمله مهمانی در شهر اصفهان در روز 20 اردیبهشت ماه بازداشت شدند را خواستار شده است. مبارزه با بدحجابی به فرودگاه ها و راهن کشیده شد. فرمانده پلیس فرودگاه ایران اعلام کرد به 17,135 زن در فرودگاه های کشور در مورد نوع پوشش آنها تذکر داده، از سوار شدن زنان بدحجاب به هواپیما جلوگیری کرده است. به گفته محمود بوتشکن فرمانده پلیس فرودگاه ایران، 850 نفر از زنانی که عازم سفر بودند نیز در فرودگاه‌های مختلف کشور با برخورد نیروهای انتظامی روبرو شدند. او افزود از این زنان تعهد کتبی گرفته شد و 130 نفر نیز با تشکیل پرونده به اتهام بدحجابی به دادگاه معرفی شدند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس راهن جمهوری اسلامی اعلام کرد رئیس پلیس راهن گفت در راستای اجرای طرح برخورد با بدحجابی و ارتقای سطح امنیت اخلاقی جامعه، 2560 نفر با ارشاد تذکر پلیس راهن مواجه شدند. سرهنگ رحمت اللهی گفت در راستای تدابیر فرمانده نیروی انتظامی در خصوص ارتقا و تأمین امنیت اجتماعی اخلاقی جامعه، پلیس راهن نیز از ابتدای اجرایی تر همزمان با سایر قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی اقداماتی را در این خصوص انجام داده است. وی افزود در هفته گذشته با 2564 مورد افراد بدحجاب برخورد شد که از این تعداد 2399 مورد تذکر شفاهی، 163 مورد برخورد انتظامی و 2 مورد نیز برخورد قضایی با آنها را صورت گرفت که در نهایت با عکس تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب اسلامی متعارف و خودداری از تکرار بدحجابی در انظار عمومی توجیه گردیدند. در این رابطه گزارشی داریم از رادیو صدای فرانسه که توجه شما را جلب می‌کنم. تا چند لحظه دیگر.
دستگیری شماری از ساکنان مناطق مختلف تهران که مقامات انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آنان به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌کنند از چند روز پیش آغاز شده است. عکس‌ها و گزارش‌های مربوط به این دستگیری‌ها حکایت از خشونت‌های دوجانبه دستگیر شدگان و ماموران انتظامی دارد و عکس‌ها صحنه‌های نچندان خوشایند و حتی دلخراش را نشان می‌دهد. در بخش اول برنامه چشمانداز از آقای سعید مدنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی در تهران می‌پرسم، اصولاً می‌توان از وجود پدیده‌ای به نام اراذل و اوباش در تهران و دیگر شهرهای بزرگ سخن گفت و اگر پاسخ مثبت است این پدیده چگونه پدیده است و چه ابعادی دارد؟
واقعیت اینه که طی سال‌های اخیر همواره گروه‌هایی از جمعیت وجود داشتند که به طرق مختلفی که اصولاً و عموماً غیر قانونی بوده سعی می‌کردن که کسب معیشت کنند و زندگی خودشون رو بگذرونن. این گروه طی سال‌های گذشته همواره رو به افزایش بودند و شاید یکی از دلایل افزایش برخی از جرایم رو در کشور هم بشه مربوط به این پدیده دونه.
آقای مدنی، آیا اینها به امنیت مردم واقعاً لطمه می‌زنن یا اعمال خشونت علیه شهروندان از اینها سر می‌زنه؟
بله، به طور قطع در بسیاری از پرونده‌های قضایی تشکیل شده گروه‌های حرفه‌ای و سابقه دار نقش عمده‌ای دارند. فقط برای اینکه روشن بشه این افزایش جرایم رو اجازه بدید که چند تا عدد رو بگم. به میزان ضرب و جرم در فاصله سال 65 تا 83 سالیانه 4.4% رشد داشته، یا قتل عمد 11.2% سالیانه رشد داشته و این نشون میده که رشد جرائم بسیار سریع‌تر و بزرگتر از رشد جمعیت هستش.
آقای مدنی، با توجه به این که حتی مجرمین هم یک حقوقی در جامعه دارن، ضرب و شتم و تحقیر آنها موقع دستگیری رو چه توجیه کرد؟
ببینید، اساساً شاید یه مسئله عمده‌تر این وسط وجود داشته باشه و اون این که این پدیده‌های اجتماعی قبل از اون که یک پدیده قضایی یا پلیسی قلمداد بشن باید یک پدیده اجتماعی قلمداد بشن، چه در نیروی انتظامی چه در قوه قضاییه. یک رویکرد فقط به پدیده جرائم دارن و اون رویکرد جرم انگارانه است که واگذاری سیاست‌گذاری مسائل اجتماعی به پلیس و نیروی انتظامی مثل سپردن هدایت یک هواپیماست به دست راننده‌های تریلرهای بیابانی.
با توجه به اینکه این دستگیری‌ها در چهارچوب طرح امنیت اجتماعی در کنار مبارزه با بدحجابی و مسائل دیگری از این نوع انجام می‌گیره، آیا این برخوردها صرفاً برخوردی با یک پدیده اجتماعی در چهارچوب وظایف و اختیارات نیروی انتظامی است یا چشم‌نداشت‌های سیاسی نیز در ورای اون می‌تونه نهفته باشه؟
اگرچه الان خیلی به روشنی و صراحت نمیشه گفت که این سیاست ها ارتباط خاصی با مسئله سیاسی خواهد داشت یا نه، به هر حال تجربیات گذشته هم نشون داده که این دسته مانورها در گذشته هم مکررن اجرا می شده تحت عنوان مانور برای برخورد با جرائم مختلف، مثلا به طور مشخص معتادین مواد مخدر، بعدن یک زمینه سوء استفاده یا حتی سوء تفاهم هم ایجاد می‌کرده و این ابهام وجود داشته که نکند که این جور نظامی کردن، پلیسی کردن فضای اجتماعی زمینه ای باشه برای یک تحرک و یک نتیجه سیاسی. اما به طور مشخص اگر که شما هم مثل من دیروز نحوه برخورد نیروی انتظامی رو با برگزاری سالگرد نهضت آزادی می‌دیدید که در منزل مهندس طباقیان تشکیل شده بود، احساس میکردید که یک فصل مشترکی بین این نوع برخورد و برخوردهای نظامی دیگهی که تو سطح شهر صورت میگیره وجود داره.
آقای سعید مدنی، بسیار سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم که شما روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی در تهران هستید.
می‌پردازم به چند خبر خارجی. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، دو حزب اصلی چپگرای لایک کشور ترکیه برای شرکت در انتخابات 22 جولای ائتلاف کردند. پایگاه خبری اروپا پرس گزارش داد حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک چپ، دو حزب اصلی چپگرا و سوسیال دموکرات لایک ترکیه، برای شرکت در انتخابات پارلمان ترکیه 22 جولای ائتلاف کردند. رهبر حزب جمهوری خواه خلق در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای حزب دموکراتیک چپ در آنکارا گفت ما از ترکیه حفاظت خواهیم کرد و وجه اشتراک ما آن است که ما دست به دست هم برای تقویت ترکیه به عنوان یک جمهوری دموکراتیک سکولار تلاش خواهیم کرد. وی همچنین با تاکید بر این مطلب که مردم ترکیه از گذشته منتظر چنین اتحادی بودند، ابراز اطمینان کرد که شهروندان از این تصمیم استقبال خواهند کرد. وزیران کابینه جدید فرانسه معرفی شدند. روز جمعه روز گذشته اسامی اعضای کابینه تازه دولت فرانسه اعلام شد. بر اساس تصمیم نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور جدید فرانسه، تعداد وزارتخانه ها کاهش یافته و 15 وزیر اداره وزارتخانه ها را بر عهده خواهند گرفت. از این 15 وزیر تازه کابینه دولت فرانسه، 7 زن 8 مرد تشکیل میدن. 7 زن و 8 مرد مسئولیت اداره 15 وزارتخانه را بر عهده خواهند داشت. برای اولین بار طی 56 سال گذشته دو قطار، یکی از شمال و دیگری از جنوب، روز پنجشنبه 17 ماه می با 150 سرنشین در میان تدابیر شدید امنیتی از مرز دو کره شمالی و جنوبی گذشتند تا دو کشور همسایه را یک گام به سوی آشتی نزدیکتر کنند. از سال 1951 میلادی که جنگ 3 ساله دو کره شمالی و جنوبی را در برابر یکدیگر قرار داد، کره شمالی با بستن مرزهای خود از عبور و مرور قطار بین دو کشور جلوگیری کرد. در مسجد تاریخی مکه در شهر حیدرآباد در جنوب هند انفجاری رخ داد و در اثر آن دست کم 5 نفر کشته شدند. انفجار زمانی رخ داد که هزاران نفر در پایان مراسم روز نماز جمعه در حال خروج از مسجد بودند. در اثر این انفجار دست کم 25 نفر مجروح شدند که به گفته مقامات جراحات بسیاری از آنها شدید است و ممکنه تعداد کشته شدگان افزایش پیدا کنه. نشست و گفتگوی سران اتحادیه اروپا و روسیه واقع در جنوب کشور روسیه بدون دستیابی به نتیجه و با انتقاد تند طرفین از هم به ویژه در زمینه حقوق بشر پایان یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 2 عضو اتحادیه اروپا، استونی و لیتونی را متهم کرد که حقوق اولیه اقلیت روس نجات را نقض کرد و رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ مشکلات روسیه با برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله استونی و لیتونی را مشکل روسیه با کل اروپا نامید. در جلسه روز جمعه روز گذشته همچنین خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در روسیه پرداخت و این کشور را متهم کرد که به برخی شخصیت‌های سرشناس مخالف دولت پوتین از جمله کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان اجازه حضور در نشست سامارا که در حومه مسکو قرار داره را نداده است. و درگیری‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی در غزه و حمله‌های هوایی اسرائیل در این منطقه ادامه داره. آمریکا پرتاب راکت از سوی حماس را عامل تهاجم اسرائیل دانسته، اما در اظهارات کم سابقه به طور تلویحی به اسرائیل در مورد برخورد خشونت آمیز هشدار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته همچون همیشه از آنچه حق اسرائیل برای دفاع از خود نامیده حمایت کرده، اما گفته کشورش به اسرائیل در مورد صدمه زدن به زیرساخت‌های زندگی فلسطینیان و کشته شدگان بیگناهان هشدار داده است. و همچنین افزوده که دولت آمریکا به روشنی به دولت اسرائیل خواسته است که به پیامدهای رفتارش و اثر آن بر احتمال پیش بردن مذاکرات صلح در خاورمیانه توجه کند. بنابر گزارش منابع فلسطینی، در تازه ترین حملات اسرائیل 1 نفر در 1 مدرسه خالی و 3 نفر دیگر در 1 مینیبوس که مورد هدف قرار گرفته کشته شدند. از سوی دیگر منابع اسرائیلی از زخمی شدن سطحی 3 نفر در آخرین دور از پرتاب موشک توسط حماس خبر داده است. از طرف دیگر گروه های فلسطینی حمله به یکدیگر فرصت را در 2 هفته گذشته از دست ندادند. در تازه ترین مورد خشونت ها مردان مسلح به سوی دانشگاه اسلامی غزه که از پایگاه حماس به شمار می رود RPG شلیک کردند. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی و از سران حماس پس از نماز جمعه روز گذشته خواستار وحدت فلسطینیان شد و از طرفین خواست در مقابل آنچه تجاوز اسرائیل نامیده متحد شود. توجه شما را به گزارشی در مورد نوار غزه، درگیری بین طرفداران حماس و الفتح گزارشی را از رادیو فرانسه تقدیم حضورتون میکنم که به این گزارش توجه کنید.
در کمتر از یک هفته نوار غزه با 47 کشته صحنه درگیری‌های بی‌سابقه‌ای بین حماس و الفتح بوده. آقای جواد طالعی، میشه گفت که دولت وحدت فلسطینی به آخر عمر خودش رسیده و چرا؟
من تصور نمی‌کنم به آخر عمر خودش رسیده باشه، ولی مشکل فلسطین تنها ناکامی دولت وحدت ملی نیست، بلکه در اونجا گروه‌های شبه مافیایی زیادی تشکیل شدن که بحران رو تشدید می‌کنن و هر موقعی که به نظر میرسه تلاش‌های صلح جدی‌تر هست، این بحران‌ها بیشتر تشدید میشه. به خاطر این میگم که من فکر نمی‌کنم دوران دولت وحدت ملی به پایان رسیده باشه، به خاطر اینکه فلسطین اگر این دولت شکست بخوره دیگه هیچ گونه آلترناتیوی نداره. روز یک شنبه محمود عباس و اسماعیل هنیه توافق کردن بر سر ایجاد یک شورای امنیت ملی مشترک که ریاستش رو محمود عباس به عهده خواهد داشت و قائم مقامش هنیه خواهد بود. قرار هست که این شورا با ایجاد یک مرکز فرماندهی نیروهای انتظامی تلاش بکنه در جهت جلوگیری از بحرانهای بیشتر.
چه تضمینی وجود داره برای اینکه این شورا بتونه کار بکنه؟
من فکر میکنم که بیش از هر چیز این تضمین رو در واقع جهان غرب میتونه بده به مردم فلسطین، به خاطر اینکه جهان غرب یک اشتباه کرد، این دولت وحدت ملی رو از اول خیلی جدی نگرفت، تحریم ها رو ادامه داد و بحران اقتصادی فلسطین رو تشدید کرد و زمینه های نارضایی رو ایجاد کرد. همین روز یک شنبه باز یک اتفاق دیگه که در منطقه افتاد، دور تازه مذاکرات بین محمود عباس و نخست وزیر اسرائیل ادامه پیدا کرد و نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که قصد این مذاکرات حل همه مشکلات فلسطین نیست، بلکه تلاش این است که یه مقدار امکان زندگی رو برای مردم فلسطین راحت تر از گذشته بکنن که الان بسیار دشوار شده. رفتگران در نوار غزه و چند منطقه دیگه دست به اعتصاب زدن، زباله منطقه رو برداشته و از طرف دیگه یک گروه جدیدی در منطقه ایجاد شده به اسم شمشیر حقیقت که اینها شروع کردن به یک سری عملیات شبیه عراق، به این صورت که در اینترنت کافه ها، در فروشگاه های نوار و ابزار موسیقی و اخیراً در یک کتاب فروشی مسیحیان بمبگذاری کردن و این میبره منطقه رو به سوی یک آشوبی که دیگه هیچ شباهتی به گذشته نداره. اگر فلسطینی ها تا به حال یک دشمن مشترک داشتن و اون سیاست های اسرائیل بود، امروز متاسفانه داره به سمت هرج و مرج شدید میره. به نظر من تنها راه این هست که این تلاش های مشترک محمود عباس و هنیه یه مقدار از طرف جهان غرب جدی تر گیره بشه.
دقیقاً به نظر نمیرسه که جهان غرب چندان اراده ای برای حل واقعی این مشکل داشته باشه، نه آمریکا، نه اسرائیل و نه چندان اروپا.
تأسف‌آور همین هست، ولی مسئله اینجاست که اصولا صلح فلسطین تنها منافع فلسطینی ها رو در بر نمیگیره، بلکه منافع خود اسرائیل رو در بر میگیره. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تل آویو، حداکثر تا 10 سال آینده جمعیت عرب اسرائیل از 60% بیشتر میشه. در اون صورت اگر اسرائیل بخواد دموکراسی رو حفظ بکنه، مجبور به رأی اکثریت تن بده و رأی اکثریت متعلق به عرب خواهد بود. در نتیجه منافع خود اسرائیل هم ایجاب میکنه که کشور مستقل فلسطینی تشکیل بشه، که این تناسب جمعیت بین عرب و فلسطینی های خود اسرائیل نسبت به یهودیاش چنان به هم نخوره که هیچ نوع راه حلی نداشته باشه. متاسفانه در مورد حل مسئله فلسطین جهان غرب همچنان داره کوتاهی میکنه و من فکر میکنم این دولت وحدت ملی بعد از اون همه درگیری که بین دو گروه رقیب بود این شانس رو میداد به فلسطینی‌ها که بتونن جلوی اون باندهای مافیایی آشوب طلب رو بگیرن. همیشه وقتی فلسطین و اسرائیل قدمی به سمت مذاکره برای صلح برداشتن این درگیری‌ها تشدید شده. امروز در خود فلسطینی در گذشته از طرف گروه‌های بنیادگرای اسرائیلی تشدید می‌شد و طبیعی است که دولت‌هایی هم که سیاستشون در منطقه با صلح فلسطین همخوانی نداره میتونن این بحران‌ها رو تشدید بکنن.
بسیار خوب آقای جواد طالعی، از اینکه وقتتون رو به رادیوی ما دادید خیلی خیلی ممنونم.
قیاشوری، از زمان انتشار کتاب بوفکور تا الان نقدها، تحقیقها و تفسیرهای زیادی درباره این اثر ادبی منتشر شده. آخرین اون کتاب هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم اثر ماشالله آجودانیه. این کتاب به نظر شما چه جایگاهی در این مجموعه داره؟
نقدهایی که تاکنون درباره بوفکور نوشته شده بیشترشون نقدهایی هستن از دیدگاه روانکاوی و بیشتر پرداختن به اصطلاح به روانشناسی شخص هدایت از طریق خواندن بوفکور. اما نقد آقای آجودانی از یک دیدگاه تاریخی به این اثر نگاه میکنه.
چه زمینه‌ای در بوفکور امکان تفسیر اونو هم از دیدگاه روانکاوی و هم از دیدگاه تاریخی میده؟
بله، حالا دیگه با این کار آقای آجودانی که همیش میتونیم بگیم که هدایت این هنر بزرگ داشت که توانست یک درگیری ذهنی روشنفکرانه زمان خودش رو که شایع بود، یعنی مسئله ایران و بسیار ناسیونالیسم ایرانی رو که مایه اجتماعی تاریخی داشت، تبدیل کنه به یک درد ناکامی شخصی و بهش یک زمینه حسی و جنسی بده به اصطلاح و تبدیلش کنه به ادبیات. و این البته سرچشمش آشنایی هدایت با روانکاوی و مکتب فروید که در دهه 1923 که هدایت در اروپا بود در ادبیات و هنر اروپایی اثر خیلی ژرفی گذاشته بود و هدایت هم چون زبان فرانسه خیلی خوب میدونست و کتابخون هم بود بسیار و جوینده بود، با این زمینه و ربط ادبیات با روانکاوی و به خصوص در حوزه سورئالیسم آشنا شده بود و توانست این کار هنری بزرگ رو انجام بده. و زمینه آشنایی هدایت رو با فرویدیسم و با در بعضی از قضیه های وقصاب هم میتونیم ببینیم.
به نظر شما تا به حال در زمینه تحلیل روانکاوانه بوفکور کار اساسی انجام گرفته؟
بله، در این زمینه خیلی زیاد نوشتند از سالها و دههای پیش، اما البته من همه رو ندیدم و نخوندم، ولی کتابی که بیش از همه من پسندیدم و در این زمینه خوندم و پسندیدم کتاب آقای دکتر صنعتی است به نام صادق هدایت و حراس از مرگ. دکتر صنعتی که خب خودش روانپزشک و روانکاوه، ساختار روانکاوانه بوفکور رو بسیار دقیق تحلیل کرده و نشون داده که هدایت خیلی آگاهانه و با ظرافت و هوشمندی تو توانسته فضای تمثیلی این اثر رو طرح بکنه و همچنین این چیزهای سمبولیک یا نمادین رو در اون بگنجونه، خیلی آگاهانه و سنجیده.
آقای آشوری، ماشالله آجودانی چه روشی رو برای بررسی بوفکور به کار گرفته؟
آقای آجودانی روشی که در پیش گرفته، امروز اسمش روش میان متنیه یا اون چیزی که به انگلیسی میگن intertextual. در این روش که بر اساس دستاوردهای علوم انسانیه در یا علوم هرمنوتیکیه در قرن بیستم که از فلسفه هرمنوتیک سرچشمه میگیره، به اثر ادبی به عنوان یه اثر تاریخی نگاه میکنن، به عنوان فراورده یک زمانه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که روانکاوی و دید روانکاوانه به اثر ادبی مثل یک تک گفتار نگاه میکنه، به صورت یک مونولوگ که یه شخصی داره حدیث نفس میکنه و از دل روانشناسی یک کسی در میاد و روانکاوی میخواد که در واقع اون جنبه های ناخودآگاه روانی رو که منعکس در این اثر هست با روش های خودش کشف بکنه. اما در روش میان متنی به اثر به عنوان اثر تاریخی و به یک معنای حاصل کار جمعی، آفرینش جمعی نگاه کرده میشه، و اینکه چجوری اون چیزهایی که توی فضای یک زمانه هست، مثلا گفتمانهای یک زمانه، چجوری بازتاب پیدا میکنن آگاهانه یا ناآگاهانه در اثر. این به اصطلاح اون فضای دیالوژیکال، به اصطلاح فضای گفتگویی یا فضای گفت و شنودی یک زمانه رو در اثر جستجو میکنن.
ارزیابی شما از کتاب آقای آجودانی درباره بوفکور چیه؟
آقای آجودانی نشون داده که بوفکور چگونه فضای گفت شنودی یا همون مثلا فضای دیالوژیکال روزگار خودش رو، حرف در میان رو روشن پکتان روزگار خودش رو، و اون دغدغه هایی که اونها داشتن در مورد مسئله ایران، مفهوم ایرانیت و همچنین ناسیونالیسم ایرانی که به شدت در اون دوران در بین روشنفکران حاکم بود، این رو نشون داده که چگونه در بوفکور بازتاب پیدا کرده و در واقع رابطه میان متنی بین بوفکور و از بابت این گفتمان ناسیونالیستی که در زیر کارش هست با آثار نویسندگان و شاعران هم دوره هدایت یا کمی پیش از هدایت مثل میرزا خان، مثل عارف، مثل عشقی، مثل ظبی بهروز و دیگران نشان داده و نشون داده که بین اینها رابطه تنگ و تنگی است. و در واقع اون چیزی که ما به عنوان ایران میشناسیم امروز هست و اون تمام عواطفی که نسبت به اون داریم دستاورد فضای این زمانه است و اون گفت و شنیدی که بین روشنفکران این دوران بوده و به اصطلاح وجدان ملی ایرانی رو به معنای مدرن کلمه شکل داده.
به نظر شما با این روشی که آقای آجودانی به کار گرفتن میتونیم ما به معنای جامع این اثر ادبی پی ببریم؟
البته جستجوی معنا یکی از جنبه های کار رهیافت به اثر ادبی و فهم اثر ادبی است و این از اونجایی که این روش به هر حال بیشتر یه روش علمی است و به حوزه علوم انسانی و علوم هرمنوتیکی مربوط میشه، میتونیم بگیم به یک معنای ما به معنای اثر دست پیدا کردیم. اما در این حال این روش و رهیافت به خاطر اینکه از یک دیدگاه خاص و با یه روش معین صورت میگیره، خود به خود جنبه های دیگه اثر رو نادیده میگیره و اون البته دیدن اون جنبه های دیگه مربوط میشه به زمینه‌های دیگه برخورد با اثر ادبی و نقد ادبی، از جمله ادبیت اثر ادبی، یعنی اون جنبه‌هایی که بهش جنبه هنری میده و جنبه آفرینش شخصی میده و اون چیزهایی که بهش یکگی وصل به قول من یا بهش یکتایی میده در میان آثار مشابه خودش یا آثاری که با اون رابطه میان متنی دارند، اینها دیگه در این حوزه نگاه کرده نمیشه و مربوط میشه به حوزه نقد ادبی از دیدگاه به صلاح هنری و از دیدگاه استتیک و در واقع اونجا یک جور شاید جستجوی معنای دیگه‌ای صورت میگیره.
آقای آشوری بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
علاقمندان صادق هدایت، کتاب تازه چاپ شده ماشالله آجدانی تحت عنوان بوفکور صادق هدایت و ناسیونالیسم اگر تونستن میتونن تهیه کنن و بخونن. در ادامه برنامه توجه شما رو به دانشنامه ایرانیکا از رادیو فرانسه جلب میکنم.
برنامه امروز نگاهی به دانشنامه ایرانیکا دائرة المعارف بزرگ فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی جناب آقای دکتر فخرالدین عظیمی پژوهشگر مورخ و استاد تاریخ در دانشگاه کنتیکات آمریکا سخن درباره چگونگی سقوط قاجار و روی کار آمدن رضاخان را دنبال می‌کند. جناب آقای دکتر عظیمی در برنامه گذشته به اونجا رسیدیم که روحانیون به طور کلی با جمهوری نظر موافقی نداشتند، اما اینکه یک سلسله جدید پادشاهی توسط رضاخان تشکیل بشه زیاد مورد مخالفت اونها قرار نداشت.
نکته جالبی که قابل بحث هست این هست که اگر رضاخان در برقراری نظام جمهوری توفیق پیدا کرده بود، این چه تأثیری بر جامعه ایران میتوانست داشته باشه؟ طبعا جمهوری نمی بود که چندان در بند دموکراسی باشه، ولی باز از خیلی جهات متفاوت با یک رژیم سلطنتی بود. تداوم دودمان خاصی رو تأمین نمی کرد، به این خاطر خب یک نظام نوی بود و شاید تأثیر عمده‌ای در تاریخ ایران داشت، ولی چون صورت نگرفت ما الان نمیتونیم راجعش صحبت بکنیم. به هر حال همونطور که عرض کردم، رضاخان متوجه شد که علما با رئیس جمهور شدن او مخالف هستند، ولی با پادشاه شدن او چندان مخالفتی ندارند و به فکر افتاد که زمینه پادشاهی رو فراهم بکنه.
در این دوران آیا رفتار رضاخان با مخالفین احتمالیش و اصولا با مجلس چگونه بود؟
رفتار رضاخان با مخالفان خودش و اقدامات خشنی که اغلب موارد در پیش می گرفت و بی‌توجهی به مجلس نگرانی های زیادی رو دامن زد و در مجلس مخصوصا کسانی مثل سید حسن مدرس به شدت با او مخالف بودند. در این شرایط رضاخان برای اینکه وجهه خودش رو افزایش بده و استقلال رأی خودش رو نشون بده و مخالفان خودش رو در پارلمان یا در مجلس خلع سلاح بکنه، به فکر فیصله دادن به کار شیخ خزعل حاکم خوزستان افتاد. شیخ خزعل عملا دست نشانده انگلستان بود، به این خاطر از میان بردن شیخ خزعل برای رضاخان کار بسیار مهمی بود و از جهات مختلف میتوانست سودمند باشه و اعتبار او رو خیلی افزایش بده. اما مشکل عمده‌ای که رضاخان باهاش مواجه بود این بود که انگلیسی‌ها هوادار شیخ خزعل بودند و به آسانی نمیپذیرفتند که شیخ خزعل از میان برداشته بشه. تلاش رضاخان به این ترتیب بر این متمرکز شد که انگلیسی‌ها رو متقاعد بکنه که هواداری از او مصلحت‌آمیزتر از هواداری از شیخ خزعل هست و در این مورد توفیق پیدا کرد و توانست مخالفت اونها رو خونسا بکنه و سرانجام در پاییز 1303 به خوزستان حرکت کرد و بعد از مدتی شیخ خزعل بدون مقاومت تسلیم شد.
روحانیون هم آیا موافقین بودن که حکام رو سرکوب کنه رضاخان؟
رضاخان از عتبات یعنی از اماکن مقدسه عراق دیدار کرد، با علما هم دوباره مشورت کرد و همدلی اونها رو با خلع قاجارها از سلطنت بیشتر جلب کرد و در دی ماه 1303 به تهران برگشت. هوادارانش مراسم مفصلی در استقبال او ترتیب داده بودند تا به نصرت‌های مختلفی برافراشته شد و رضاخان به عنوان یک فاتح با دستاوردهای مهمی وارد تهران شد. اندکی بعد از ورود به تهران ضرب العجلی به مجلس داد که قدرت او رو باید افزایش بدن و هدف او این بود که فرماندهی کل قوا رو هم به دست بیاره. با اینکه عملا رضاخان فرمانده کل قوا بود، ولی میخواست رسما این مقام رو هم که اسما به نام احمد شاه بود به نام خودش بکنه. در مجلس حتی مخالفان او برای اینکه بهانه‌ای به دست او ندند رضایت دادند که فرماندهی کل قوا به او داده بشه، اما رضاخان به این هم اکتفا نکرد، خواهان اقتدار بیشتری بود و اقدام علیه قاجارها را ادامه داد و سرانجام پس از تهیه زمینه در 9 آبان 1304 جلسه مجلس تحت فشار با توجه به ترفندهایی که زمینش از قبل فراهم شده بود، رأی به خلع قاجارها و فراهم کردن زمینه پادشاهی رضاخان پهلوی داد. نکته جالب توجهی که شاید ذکرش بی جا نباشه این هست که رضاخان برنامه ای رو اعلام کرد که در خور توجه هست، اعلام کرد که برنامه او اجرای قوانین اسلام است و توجه به رفاه عمومی. این البته در دوره انتقالی بین نخست وزیری و پادشاهی است.
یکی از سوالاتی که در ذهن همه ایرانی ها کم و بیش وجود داره اینه که رضاخان اصولا از کجا آمد، از کدوم خانواده؟ درستی که میدونیم از سوادکوه آمد، ولی از چه نوع خانواده‌ای؟ چون بعضیا میگن از این خانواده بسیار فقیر بوده، بعضیا میگن اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشت، بعضیا میگن اینطور نبود، تا حدی سواد داشت. آیا چه اطلاعاتی درباره گذشته او در دست دارید؟
رضاخان از خانواده برجسته نبود و سوادش هم اونچه که ما دیدیم نوشتجات سواد ناچیزی بود، ولی پیشرفت رضاخان از زمانی شروع شد که وارد تیپ قزاق شد و لیاقت نشون داد، تدریج پیشرفت به مقام سرهنگی یا حتی سرتیپی رسید. از نظر غریزه سیاسی آدم فوق‌العاده‌ای بود، یعنی با توجه به اینکه آموزش سیاسی نداشت و سواد متعارف سیاسی نداشت، ولی بدون تردید از نظر شم سیاسی و غریزه سیاسی توانایی بسیاری داشت و هیچ کسی منکر این نیست که در این کار بر بسیاری از مخالفان خودش برتری داشت. با اینکه از خانواده برجسته نبود، ولی شاید خود این مسئله‌ای که از خانواده متعارف برخواسته بود و در زندگی اولیه مشکلات فراوانی تجربه کرده بود و اینها، خود این در پرورش شخصیت او نقش عمده‌ای گویا داشت. و در حال حاصل قضیه رو که ما میبینیم، رضاخان در مقام وزیر جنگ و بعداً در مقام نخست وزیر توانایی‌های بسیاری نشون داد و سیاستمدارهای عمده‌ای رو از میدان به در برد و عده زیادی شیفته او شدند و پشتکار و توانایی و قابلیت خیلی زیادی از خودش نشون داد که خب اینها خیلی در خور توجه هست.
در برنامه شنبه آینده نگاهی به دانشنامه ایرانیکا، دکتر فخرالدین عظیمی به توضیحات آموزنده خیش ادامه خواهد داد.
آخرین روش کوچک نگه داشتن شکم، نقش استخ و سونا یا حمام خونه برای شکم صاف. بعضی ثابت شده که ورزش‌های سنگین قدم زدن هیچ کدام مانند شنا بر سلامتی تأثیر ندارد. شنا می‌تواند متناسب به همه سن‌ها باشد. شکی نیست که شنا کردن در ضمن آرامی و ملایمت یکی از بانشادترین فعالیت‌های روانی و تسکین دهنده برای فعالیت‌های جسمانی شماست. وقتی شما خسته و نگران و عصبی هستید، شنا به شما آرامش جسمی و روانی می‌دهد. بسیاری از مردم عقیده دارن آرامش در آب با در خشکی خیلی فرق می کند. یکی دیگر از ورزش های خوب و مفید سکوت و استراحت مطلق است، اما استخ از سکوت و استراحت مفیدتر است. شنا باعث تقویت عضلات شکم سفت و محکم کردن مفاصل و پیوندهای بدن است. در استخ تا چانه خود را زیر آب نگه دارید و با حرکت دادن تمام بدن به آرامش برسید. همه باشگاه‌های ورزشی سونا دارند. این یک روش آب درمانی است که اکثر مردم متاسفانه نه وقت آن، نه انرژی آن و نه پول آن را دارند. این آب درمانی را می توان در خانه انجام داد. بخار حمام و سونا وان چربی های شکم را آب می کند. بخار در کاهش وزن تأثیر دارد. امروز اکثر مردم به ساختن یک حمام بخار کوچک در خانه علاقه نشان می دهند، چون حمام بخار محیط کوچکی است و ابتلا به بیماری ها در مراکز عمومی وجود دارد. بهتر است برای جلوگیری از خطرات حمام بخار عمومی یک حمام عمومی کوچک در خانه برای خود داشته باشیم. در وان خانه دما را با تحمل خود میزان کنید و در آب شکم، ران، دست را ماساژ دهید. اگر آب سرد شد دوباره آب گرم با آن بیفزایید. 15 تا 20 دقیقه بستگی به تحمل شما دارد. بعد با آب ولرم به آن پایان بدهید. نباید فاصله آب گرم به رفتن آب ولرم زیاد باشد. بهترین روش برای کوچک کردن شکم حمام بخار، سونا، وان خونه است و خوردن غذاهای کم چرب، کم کالوری و ورزش و فعالیت‌های بدنی.
کم کم به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس های 98 تا 70 و 89.5 مگاهرتز پخش میشه. شماره تلفن ما 6095-93-93 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. شما برنامه های رادیو البرز رو میتونید روی سایت اینترنتی iraninfo.deco گوش کنید. اما در پایان برنامه امروز توجه شما را به چند اطلاعی جلب میکنم. مدیریت فروشگاه دانیا واقع در فقیرس علی شماره 60 به ما اطلاع دادن که نون تافتون ایرانی و کالباس ایرانی در فروشگاه موجود است و چای خانوم‌ها رو حراج کردن. شماره تلفن فروشگاه دانیا 86-12-22-32 هست. هفته آینده دو برنامه متنوع در شهر آهوس برگزار میشه. نخست روز جمعه آینده نمایش فیلم‌های مستند تاریخی ایران تحت عناوین پاسارگاد، فیروزآباد و شکوه تخت جمشید جمعه آینده 25 ماه می ساعت 7 بعد از ظهر هست. مکان کتابخانه مرکزی آهوس، ورودی برای همه رایگان و آزاد است. تلفن جهت اطلاعات بیشتر 60-95-93-93 است. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. اما برنامه متنوع دیگری که روز شنبه آینده در سالن شهرداری آهوس مرکز شهر برگزار میشه به میزبانی گروه منتورهای ایرانی، ویتنامی و سومالی از ساعت 12 تا 16. گروه سالمندان ایرانی، ویتنامی، سومالی تحت عنوان وقت برای خانواده، گروه منتورهای ایرانی، ویتنامی و سومالی برنامه متنوعی را روز شنبه آینده در سالن شهرداری آهوس از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر برنامه متنوعی را تدارک دیدند. از جمله رقص و موزیک ایرانی ها، رقص و موزیک ویتنامی ها و رقص و موزیک سومالیایی ها. غذا کیک، شیرینی، چای، قهوه هست. نوشیدنی هم در محل جشن یا محل روز فرهنگی به قیمت مناسب قابل فروش است. ورود برای همه افراد آزاد و رایگان هست، اما افراد تا 4 روز دیگر می باید اطلاع بدن که به این روز فرهنگی تشریف میارن. شما میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 تکرار میکنم 26 29-01-34 تماس بگیرید و حضور خودتون رو روز شنبه آینده روز فرهنگی اعلام بکنید.
بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا که ساعت 8 دوباره در خدمت شما باشیم، شما را به فردای بهتر از امروز می سپاریم. ایران و ایرانی پایدار باشد.
اگه یه وقت بغض میکنم، گاهی تبسم میکنم، میخوام بگم عاشقتم، دست و پامو بم میکنم، میخوام بگم جون منی، آتیش به جونم میگیره، میخوام بگم دوست دارم، اما ز زبونم میگیره. می سوختم